دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. مرجعیت شیعه در پی انقلاب بهمن 1357 دچار تغییر و تحولی چشمگیر شده است. نهادی که تا 35 سال پیش هر حکومتی را در غیاب 12 پیشوای شیعیان قاصب می دانست، پس از انقلاب بهمن 1357 کم و بیش با حکومت ادغام شد. هرچند همین تجربه به گفته برخی دین پژوهان و چهره های روحانی شیعه سبب شده روحانیت سنتی شیعه رفته رفته از دخالت در سیاست و حکومت بیشتر پرهیز کند تا در بازسازی و تقویت خود بکوشد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها نگاهی دارند هم به نهاد مرجعیت شیعه در دوران زمامداری آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نظریه پرداز ولایت مطلقه فقیه، و هم بر دوران حاکمیت رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران. همراه می شویم با محمود صدری، استاد جامعه شناسی دین در تگزاس، محسن کدیور، نویسنده ی کتاب تازه ابتذال مرجعیت شیعه که اجازه انتشار در ایران ندارد، و استاد مدعو مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در شهر دورهام ایالت کارولینای شمالی، و حسن فرشتیان، روحانی شیعه و دین پژوه در پاریس. پیش از این که به وضعیت موجود مرجعیت بپردازیم، آقای محمود صدری، میشه از یک دید جامعه شناختی سلسله مراتب روحانیت و مرجعیت رو در جامعه شیعیان و کلن در اسلام برای ما تعریف کنید و شرح بدید؟
علما در اسلام یک صنفی بودند از روشنفکران سنتی که در تسنن همیشه وابسته به دستگاه دولتی بودند، چه در زمان خلافت و سلطنت و چه در زمان فعلی در جمهوری‌های مثل مصر یا ترکیه. علما معمولا حقوق‌بگیر دولت هستند. در میان اهل تشیع دو صنف علما داریم: علمای وابسته و علمای غیر وابسته. علمای وابسته هم مانند علمای اهل تسنن حقوق بگیر دولت، منصب بگیر از دولت بودند، که از مولا باشی زمان صفویه تا شیخ الاسلام زمان قاجار تا امام جمعه زمان پهلوی، اینها از این نظر تفاوتی ندارند. ولی ما یک صنف علمای غیر وابسته هم داریم که در واقع نهاد مرجعیت به این صنف مربوط میشه و این قشر مستغنی از دولت بوده و منتقد از دولت بوده و برای خودش هم سلسله مراتبی داشته که از ثقت الاسلام تا حجت الاسلام تا حجت الاسلام و المسلمین تا آیت الله تا آیت الله العظمى که همون مقام مرجعیت باشه ادامه پیدا میکرده. این گروه از علما یا فلسفه سیاسی نداشتن یا اگرم داشتن فلسفه سیاسی منفی بوده و معتقد بودن که دولت قاصر حق امام زمان هست و تا ظهور زمان حضرت مهدی هم ما وظیفه‌ای برای تشکیل حکومت اسلامی نداریم. و البته همه اینها با انقلاب اسلامی یک تفاوت اساسی میکنه و یک دگرگونی کلی درش ایجاد میشه.
بسیار خب، حالا این دگرگونی رو از آقای کدیور شکل و شمایلش رو میخوام بپرسم. آقای کدیور، در پی انقلاب بهمن 1357 بخشی از روحانیت سیاسی ضد سلطنت که عموما نزدیکان به آیت الله خمینی بودن در موقعیت ممتاز قرار گرفتن و به قدرت رسیدن، هم از خود او تا مرتضی مطهری که به فاصله کوتاهی پس از انقلاب به ضرب گلوله عضوی از گروه فرقان کشته شد تا آیت الله حسین علی منتظری که در پایان دهه 1360 از قائم مقامی آیت الله خمینی برکنار شد، تا نزدیکانی که سنین کمتری و رتبه‌های کمتری داشتند نظیر رهبر کنونی و اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگران. پیش از اینکه به وضعیت مرجعیت در دوران رهبر کنونی بپردازیم، سوال مشخص من از شما الان اینه که مسلط شدن بخشی از روحانیت شیعه بر اوضاع سیاسی کشور و جا گرفتن در سمت‌های تصمیم‌گیری سیاسی و اجرایی بر اثر انقلاب از سال 57 به بعد و در دهه اول انقلاب چه اثری بر روی جایگاه روحانیت و مرجعیت گذاشت؟
انقلاب 57 باعث تثبیت مراجع سیاسی در ایران شد. قبل از انقلاب مرجعیت آیت الله بروجردی و بعد از اون در نجف مرجعیت آیت الله حکیم و سپس آیت الله خویی در صدر بود. مراجع ایران هم در زمان انقلاب میشه به اینها اشاره کرد. قبل از انقلاب مرحوم آیت الله میلانی بود، در زمان انقلاب آیت الله سید احمد خانساری بود و آیات ثلاث در قوم بودند که آیت الله گلپایگانی و مرشی نجفی و شریعت مداری بودند. آیت الله خمینی هم که اون زمان در نجف تبعید بود. وقوع انقلاب باعث شد که موقعیت ایشون خب در صدر قرار بگیره، موقعیت ممتازی بشه. در قم عملا آیت الله گلپایگانی و در ابتدا آیت الله شریعت مداری مطرح بودن بیشتر از بقیه، که آیت الله شریعت مداری ظرف همون یکی دو سال اول به حاشیه رانده شد و محصور شد و آیت الله خانساری هم کلن در سیاست دخالت نمی کرد تا زمانی که زنده بود، ولی احترامش رو آیه خمینی نگه می داشت. وقوع انقلاب باعث شد که عملا اون مراجعی که همسو با آیت الله خمینی نبودند به حاشیه رانده بشن یا عنایت کافی بهشون صورت نگیره. تنها شاید آیت الله گلپایگانی بود که اون هم به صورت خصوصی نظرات خودش رو به آیت خمینی از کانال شورای نگهبان و غیر اون منتقل میکرد. انقلاب عملا باعث شد که در موقعیت مرجعیت سیاسی و همسو با حکومت به شدت افزایش پیدا بکنه و از منزلت اجتماعی مراجع و روحانیون غیر همسو و نه لزوماً سیاسی، غیر همسو به شدت کاسته بشه و با مراجع و روحانیونی که ابراز مخالفت ولو اندک میکردن برخورد حذفی صورت بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای فرشتیان، تجربه شخصی شما که 5 سال قبل از انقلاب بهمن 1357 طلبه شدید و با حوزوی ها و مراجعی که دوره پیش از انقلاب رو هم به چشم دیده بودن محشور بودین چیه؟ از ارزیابی اینها از خوب و بد و عیب و هنر مسلط شدن بخشی از روحانیت شیعه بر امور و پیامدهای اون برای مرجعیت.
طبیعتاً اینکه مرجعیت شیعه بخشی از اون، یعنی اون روحانیت وارد فضاهای سیاسی شد و قدرت رو به دست گرفت، هم تأثیرات مثبتی داشت و هم تأثیرات منفی از جهت قدرت و اقتدار طبقه روحانیت و مخصوصاً مراجع. اگر مثبت اون رو نگاه کنیم، مخصوصاً در سالهای آغاز انقلاب مراجع به گونه‌ای قدرتمندتر شدن در سالهای، در ماهای اول انقلاب. مثلا شما دفتر مراجع رو در شهرستانها در نظر بگیرید، به صورتی به گونه مرکز کمیته و ستاد انقلاب می شد. مثلا در مشهد دفتر آیات شیرازی و قومی ستاد انقلاب شده بود. این در ماهای اول انقلاب می شه گفت عملکرد مثبتی داشت، اما به مرور نقش حاکمیت هنگامی که در مرجعیت تقویت شد کارکرد منفی خود رو به جا گذاشت. اثر منفی اون این بود که در نهایت همون جوری که جناب کدیور اشاره کردن، اون مراجع همسو بودند که میتونستند رو بیاند و مراجع غیر همسو به مرور به حاشیه رونده شدند. اگر شما نگاه کنید به شیوه انتخاب مراجع قبل از انقلاب، ببینیم که یک شبکه سنتی وجود داشت در همه شهرستانها و هنگامی که مرجعی فوت میکرد، قاعدتا اون شبکه و اون بیت و اون مرجع به گونه ای میشه گفت اسباب کشی میکردند. به عنوان نمونه، امروز غالب کسانی که در شهرستان ها نماینده، روزی نماینده آیت الله حکیم یا آیت الله شاهرودی یا بعدها آیت الله خویی بودند، امروز غالبا نمایندگی آیت الله سیستانی رو به عهده دارند. یعنی این اسباب کشی در قدرت به صورت آرامی انجام میگیره و به صورت سنتی. اما هنگامی که حکومت در امر مرجعیت وارد میشه، طبیعتاً ابزارهای دیگری مثل ابزارهای از قدرت و ثروت و تهدیدها تأثیر خودشو میگذاره. به عنوان نمونه شما نگاه کنید در این روند سنتی که امور پیش میآمد، هنگامی که آیت الله خمینی اشاره میکنه به یک نکته‌ای که ملاقات فرهدیبا با مرجع و هدیه دادن انگشتر، ناگهان شما می‌بینید که حتی در سوال‌هایی که اون زمان در هنگام استخدام یک نفر انجام میشه سوال می‌کنند که شما یا مقلد آیت الله خویی هستید یا نه. یعنی مقلد آیت الله خویی بودن یک پوان منفی حساب میشه و مقلدان ایشون در اون مرحله ناچار افت می‌کنند. این از ثمرات دخالت حکومت در این داستانه، در حالی که در شیوه سنتی آیت الله خویی در همون زمان بیشترین مقلدین رو داشتن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمود صدری، برمیگردیم به شما. آقای کدیور و بعد از ایشون آقای فرشتیان مشاهداتی را مطرح کردند درباره تأثیر انقلاب بر نهاد مرجعیت به طور اجمالی. البته بعد از این تغییر و تحولات، کارکرد و کارویژه روحانیت چه تفاوتی کرد در مقام مقایسه با اون توضیحاتی که در مورد سلسله مراتب روحانیت پیش از انقلاب شما دادید؟
بله، بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد جمع رهبری عرفی و مرجعیت دینی باعث شد که به صورت دفعتن، به صورت خلع السائه، ناچار بشن این صنف علمای انقلابی نهادهایی رو ایجاد بکنن برای تنفیذ قدرت روحانیت در نهادهای سکولار و عرفی. لحاظا چیزهایی مثل شورای نگهبان، خبرگان رهبری، جامعه مدرسی، تشخیص مصلحت، اینها همه نهادهایی هستن برای اعمال این قدرت و جمع میان تئوکراسی و دولت جدید و مدرن. این کاریست که ناچار شدن به صورت خیلی خیلی سریع انجام بدن، هرچند که 35 سال گذشته. ولی شما مقایسه بکنید با کلیسای کاتولیک، در کلیسای کاتولیک برای انتخاب پاپ یک سابقه 1000 ساله داره. 1000 سال اینها فرصت داشتند که چیزی به اسم کالج کاردینال ها درست کنن، که اون کالج کاردینال ها حساب کتابی داره که چه کسی کاردینال میشه، چه کسی نمیشه. بعدش هم اونها هستن که پاپو انتخاب میکنن. بعدش هم رأی مخفی دارن، باید مرتب رأی بدن. سن بازنشستگی دارن، در سن 80 سالگی بازنشسته میشن. اینطوری نیستش که 2/3 کالج کاردینال ها رو با صندلی چرخدار بیارن تو، مثل تشخیص مصلحت ما یا خبرگان ما. این کاری که کلیسای کاتولیک در 1000 سال انجام داده، این آقایون تلاش کردن در عرض 35 سال انجام بدن. نتیجه‌ش هم البته این مشکلات و شرایط بغرنجی است که شما می‌بینید. حتی در بهترین صورت هم این در جامعه مدرن جواب نخواهد داد. همچنان که کلیسای کاتولیک قدرت سکولار خودش رو و قدرت دنیوی خودش رو پس داد و تبدیل به یک نهاد تشریفاتی شده. ولی به هر ترتیب مقایسه با کلیسای کاتولیک مقایسه به جایی است که چگونه شما بیاید یک سیستم و یک صنف، یک سلسله مراتب خارج از قدرت رو یا مشاور قدرت رو تبدیل بکنید به نفس قدرت.
ممنون آقای صدری. حالا آقای کدیور، بپردازیم به مشخصه اصلی مرجعیت، وضعیت مرجعیت در پی درگذشت آیت الله خمینی و در دوره‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران، رهبر کنونی، زمامدار بوده. تفاوت این دوره با اون دوره به طور خلاصه چیه که موضوع کتابی شده که شما نوشتید و البته در ایران منتشر نشده ولی روی اینترنت در دسترس کاربران قرار گرفته؟
با درگذشت آیت الله خمینی، ایشون پیشبینی کرده بود تو آن اساسی ویرایش اولش 58 شرط رهبری مرجعیت بود، مرجعیت بالفعل. و ایشون چون زمانی که آیت الله منتظره رو کنار گذاشت، در بین شاگردانش کسی نبود که این شرایط رو داشته باشه، یکی دو ماه قبل از وفاتش آمد و بین رهبری و مرجعیت گفت تلازمی با همدیگه ندارن، صرف این که توان اجتهاد داشته باشه کفایت میکنه، لازم نیست مرجع باشه. این پیشبینی بود که اون زمان صورت گرفت برای این که بنبست بسیار محتمل رو بشکنه. اونتا بعد از وفات ایشون، وقتی که خبرگان در یک تصمیم مبتنی بر مدارکی که بعداً معلوم شد نقل قولهایی که از آیت الله خمینی صورت گرفته، هیچ کدوم مستند نیست و صحیح نبوده، بالاخره آقای خامنه‌ای انتخاب شدن توسط مجلس خبرگان رهبری بعد از چند ماه آقای خامنه ای با تفصیلی که من در کتاب ابتذال مجاهد شیعه با مستنداتش رو آوردم شروع کردن به مقدمه سازی برای به دست گرفتن مرجعیت. این تلقی رو ایشون داشت که ولی فقیه شدن بدون داشتن مرجعیت بالفعل امکان اداره صحیح مملکت رو نخواهد داشت و در ذیل و حاشیه مراجع قرار میگیره و این فکری بود که از اول کرد. فی الواقع روحانیون و علمای شاگرد آیت الله خمینی هم به نظر میرسه مخالفتی نکردند و ایشون رو کمک کردند در این تصمیمی که گرفته بود. در این نخستین بار میتونیم بگیم که در تاریخ شیعه در حدی که من مطالعه کردم یک روحانی که هیچ کدام از مراحل مرجعیت رو طی نکرده بود. مراحل مرجعیت اینه که در درجه اول حوزه درس رایجی چند دهه در حوزه خارج فقه و خارج اصول داشته باشه و طلبه های متعددی رو تربیت کرده باشه و بعد کتاب استدلالی در فقه و یا اصول و یا هر دو منتشر کرده باشه و اهل علم یعنی فقها حوزه های علمیه اهلیت علمیه ایشون رو احراز کرده باشند، بعد از اون و کتاب فتوایی هم منتشر کرده باشه یا حاشیه بر عروت الوثقا نوشته باشه یا اینکه رساله توزیع المسائل فارسی منتشر کرده باشه، هیچ کدام از این مراحل در مورد جناب آقای خامنه ای طی نشده است و تا الان هم این مسائل انجام نشده. یعنی ایشون نه درس خارج اصول داره، بعد از مدتی بعد از یک سالشون درس خارج فقه شروع کرد. فاصله تدریس ایشون در این دوره بعد از انقلاب تا قبل از انقلاب که ایشون درس‌هایی رو داشته درس سطح میداده بیش از 10 سال 15 سال گذشته بوده و ایشون هیچ ممارست فقهی نداشته، هیچ فتوای صادر نکرده. تا زمان وفات آیت الله خمینی هم به مقلد بودن خودش تصریح کرده. فتاوایی هم که ایشون صادر کرده بعد از ادعای مرجعیتش صرفاً نقل قول از تحریر وسیله آیت الله خمینی بوده. یعنی هیچ وقت ما نداشتیم در تاریخ مرجعیت شیعه که یک مرجعی فتاوای مرجع دیگر را عیناً ذکر بکنه و اونها را ارجاع بده. مجموعاً میشه ذکر کرد همون جوری که آیت الله منتظری و خاک از آیت الله آذری قمی این واژه ابتذال مرجعیت شیعه رو هر دو استعمال کردند و به خاطر اعتراضشون هم محصور شدن و آیت الله آذری قمی 15 ماه بعد در حبس درگذشت. آیت الله منتظری بیش از 5 سال خورده‌ای به همین دلیل انتقادش محصور بود. برای اولین بار یک فردی با کوپن سیاسی رهبری زمام مرجعیت دینی رو در شیعه به عهده میگیره.
آقای فرشتیان، کتاب آقای کدیور با نقدهای متعدد روبرو شده. نقدهای آقایان بابایی، شاکرین یا شاکرین، کریمی و زوئلم بر روی وبسایت خود آقای کدیور قرار گرفته که در اون چندین استدلال علیه همین صحبتی که الان کردن و نکات دیگه‌ای که در کتاب مطرح کردن مطرح شده. با عنایت به این نقدها و حرفهای خود آقای کدیور، اینکه رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران مرجعیت خودش رو محدود به خارج از کشور دونسته، چه تأثیری بر روی وضعیت مرجعیت، میزان استقلالش از حکومت داشته و به طور کلی زیر و بمش چگونه بوده؟ یعنی اگه بخواین منصفانه برخورد کنید به حرفای آقای کدیور و حرفای طرف مقابل، چه ارزیابی شما ارائه میدید از وضعیت کنونی مرجعیت در ارتباط با میزان استقلالش از حکومت؟
بعد از انقلاب در خارج از کشور مخصوصاً شیعیان، حالا شیعیان کسانی که مستبصر بودند یعنی اهل تسنن بودند شیعه شدند یا غیر مسلمان بودند و به بعد انقلاب ایران شیعه و مسلمان شده بودند، اینها شدیداً در دنیا طرفدار انقلاب اسلامی ایران بودند و خود را سربازان آیت الله خمینی می‌دونستند. پس از فوت آیت الله خمینی اینها مدتی در این تردید بودند که از چه کسی تقلید کنند. بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای اشاره کردند که ایشون مرجع میمونند برای مسلمانان خارج از کشور نه در داخل، اینها اکثرا گرایش پیدا کردند به آیت الله خامنه‌ای. اما در طول این 20 اندی سال این گرایشات کاملا شکاف خودشون نشون میده. یعنی همون کسانی که 20 اندی سال پیش گرایش پیدا کردند، امروز بسیاری از اونها به سوی سایر مراجع رفتند. حالا دلایل متعددی داره و وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما به نظر میرسه عملی که انجام شد در مورد اینکه مرجعیت و رهبریت در یک فرد ایجاد بشه و عادتا فردی که تا روز قبل از اون در مقام مرجعیت نبود ناگهان مرجعیت او اعلام بشه، به نظر من ضربه اساسی رو به هر دوی اینها زد. اشاره کردن به بحث ابتذال مرجعیت، بلکه در حقیقت به هر دوی اینها ضربه زد. شاید آیت الله خامنه‌ای اگر فقط رهبر باقی میموندن، از برخی از جهات در رهبری، منظورم از رهبری اینجا رهبری یک انقلاب نیست، بلکه منظورم مدیریت یک کشوره، در مدیریت کشور شاید از آیت الله خمینی هم موفق‌تر می‌شدن و شاید بهتر می‌تونستن عمل کنن به دلیل جوان‌تر بودن و تجربه کار اجرایی داشتن و دو دوره رئیس جمهور کشور بودن. ایشون شاید می‌تونستن یک مدیر بسیار خوبی برای کشور باشن و با توجه به اجماعی هم که بعد از فوت آیت الله خمینی روی ایشون بود، این اجماع هم می‌تونست بهشون کمک کنه. اما حادثه‌ای که پیش اومد نه تنها به مرجعیت این صدمه وارد شد، بلکه ایشون این صدمه به خود جایگاه رهبریت هم وارد شد. و ما میدونیم در طول تاریخ این سیستم روند انتخاب مرجعیت سیستمی بوده کاملا خودجوش. گفتم با این شبکه طلاب و روحانیونی که در مساجد هستند و مورد اعتماد مردم هستند، مردم به اونها مراجعه میکنند، همین سیستم باید ادامه پیدا میکرد. این سیستم در جاهایی که ادامه پیدا نکرده در یک مقطعی جواب داده، در مقطع کوتاه مدتی، اما در دراز مدت این جواب نداده. خاطرمه که در همون سالهای اول انقلاب من در سنینی بودم که باید مرجع انتخاب میکردم، مرجع تحلیل انتخاب میکردم و با توجه به تحصیلات و حوزوی که داشتم گمان میکردم خب همون راهایی که در حوزه ما خوندیم از همون راهها باید رفت. به یکی از رهبران انقلابیون مشهد که اتفاقا از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای هم بود و همه اینها از مدیران آیت الله خمینی بودن، به ایشون مراجعه کردم، چون یکی از راهاش مراجعه به دو نفر خبره است. به ایشون مراجعه کردم و گفتم من میخوام یک مرجعی تقلیدی انتخاب کنم، به نظر شما آیا آیت الله خویی علم یا آیت الله خمینی؟ در حالی که در چند ماه پیش تقریبا 90% روحانیون معتقد بودند که آیت الله خویی علمه، انقلاب شده بود، در این تردید به سر برده بودن برای رفع این تردید، یعنی از یک شیوه سنتی مألوف و مأنوس در حوزه سوال کردم. ایشون به من توپید و با عصبانیت به من گفت این چه سوالی است می‌کنی؟ مشخص آیت الله خمینی ایشون رهبر ماست. گفتم بله، ولی حالا سوال من می‌خوام مرجع انتخاب کنم. خیلی من دلخور شدم، به پدرم این داستان رو گفتم چرا اینقدر به من توپید؟ ایشون گفت خب بله، الان اینها جزء نزدیکان آیت الله خمینی هستند، اینها تحمل نمی‌کنند که شما اسم آیت الله خویی رو بیارید. ببینید، روند انتخاب مرجعیت یه روندی بوده که آموخته شده و حالا بحث شیا هست، بحث دو خبره هست که مردم مراجعه میکنن به افراد روحانیون مورد نظرشون. اما این روند بعد از انقلاب وقتی به این صورت در اومد، ما شاهد یک سری ابداعات جدیدی هم هستیم، از جمله مرجعیت برای داخل و خارج. یعنی مرجعیت محدودیت جغرافیایی نداره. اگر فردی مرجع هست، قاعدتاً او نیست که مقلدین خود رو انتخاب میکنه، در هیچ کجای دنیا مثل امام میمونه، امام جمعه، امام جماعت، او نیست که مقلدین خود رو انتخاب میکنه، مقلدین هستند که به کسی اقتدا میکنند. در مورد مرجع تقلید، او نیست که مقلدین خود رو در جغرافیای زمانی یا مکانی خاصی انتخاب میکنه. به نظر میسه اینها یک بدعتهای جدیدی است در مرجعیت و حوزه و بدنه حوزه اینها رو نپذیرفته، اگرچه در بسیاری از موارد برخی از حوزویان سکوت میکنند. چیزی که اشاره کردن در ابتدا، حمایتی که شد از آیت الله خامنه ای، من فکر میکنم این حمایت در حقیقت حمایت از شخص آیت الله خامنه ای نبود، بلکه حمایت از سیستم بود. یعنی اون دوستان و هواداران آیت الله خمینی و انقلاب اگرچه همسو و همگرایش با آیت الله خامنه ای هم نبودند، اما امضاهایی کردند. من نمیخوام توجیه کنم اون امضاهای اونها، همونجور که آقای کدیور در اون کتاب به تحقیق اونها رو بررسی کردن، قابل توجیه نیست. من نمیخوام توجیه کنم، فقط میخوام دلیلش رو عرض کنم. دلیلش اینه که اونها احساس کردن ثمره انقلابی که رهبری او توسط استاد اونها آیت الله خمینی بوده الان ممکنه زیر سوال بره. یعنی به ذهنشون نمی آمد که ممکنه این ادامه داشته باشه. لذا روزهای اول اون حمایت شدیدی که از آیت الله خامنه‌ای شد بخشیش از اون، البته بخشیش هم جور که اشاره شد، مخصوصا اون حمایت‌های بعدی قاعدتا فشارهایی بود که ایجاد می‌شد و عدم تحملی که بود ایجاد می‌شد. من فکر می‌کنم این ثمره خودشو اندک اندک نشون داده و علارغم مجاهد ایشون ما در عمل می‌بینیم که حتی بسیاری از هواداران انقلاب و دوستان انقلاب ترجیح میدن آخرت خود رو به دنیای دیگران نفروشند.
خب آقای محمود سردی، حالا با این اوصافی که آقای فرشتیان گفتن، از لحاظ سیاسی یعنی نظام‌های سیاسی موجود و پدید آمده بعد از انقلاب بهمن 57 ایران، آسیب شناسی وضعیت کنونی مرجعیت چیه؟
رهبریت مرجع یا مرجعیت رهبر اگه تعریفش به تفسیرش به بعد مطلقه فقیه باشه، که این با نظام های سنتی سلطانی یا خلافتی تضادی نداره، حتی تفاوت چندانی هم نداره. تضاد هنگامی پیدا میشه که شما بخواید این رو با دموکراسی جمع بکنید. این گونه تئوکراسی با دموکراسی در تضاده و تمام این دستگاه‌هایی هم که ایجاد شده، سازمان‌هایی هم که ایجاد شده، راهکارهایی هم که ایجاد شده که این تضاد رو کمتر بکنه، در واقع تضاد رو فقط لاپوشی کرده. اون تضاد هنوز ادامه داره و دیالکتیک آینده ایران در گروه اون هست. تضادی که در اینجا در این سیستم هست در واقع دو تاست. یکی این که در این سیستم که ما فعلا داریم گذار قدرت قابل پیش بینی نیست و این یک مسئله اساسی برای یک نظام ایجاد میکنه و قابل پیش بینی بودن اون نظام و قابلیت اون نظام برای اتحادهای بین المللی و جامعه جهانی. دوم این که این نظام نظامی است که قدرت بسیار زیاد در بالای کرم قدرت وجود داره بدون مسئولیت. این قدرت بدون مسئولیت چیزی است که در واقع نظام دموکراسی برای این به وجود اومده که اون رو از بین ببره و قدرت رو همیشه همراه با مسئولیت بکنه. وقتی یه قدرت بدون مسئولیت ایجاد شد، اون نظام شفافیتش درش خلل وارد میشه و این در واقع آسیب شناسی های دیگر هم خواهد داشت. بنابراین این تضاد غیر قابل حله و تقریبا بنده لزوما هم لازم نیستش که ولایت مطلقه یا رهبریت و اینجور چیزها رو تغییر اساسی انجام به این درش بدی. تفسیر مجدد باید بشه به طوری که هیچ کسی قدرت بدون مسئولیت نداشته باشه و گذار قدرت در سیستم قابل پیش بینی باشه.
آقای کدیور، آقای صدری میگن که با وجود جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، مرجعیت شیعه شکل غیر دموکراتیک خواهد داشت لزوماً و به تبع اون نظام سیاسی حاکم بر ایران. آیا با وجود جمهوری اسلامی میشه تغییری ایجاد بشه که مرجعیت مستقل بشه از حکومت و حکومت هم شکل دموکراتیکی به خودش بگیره یا نه؟
من با اکثر نکاتی که آقای دکتر صدری اشاره کردن موافق هستم. مرجعیت همه مراجع شیعه داخل ایران نیستند و زیر بلیت جمهوری اسلامی هم محسوب نمیشن. مرجعیت در نجف یا احیانا در نقاط دیگر شیعه نشین دنیا اگرچه ممکنه ارتباطی داشته باشند، اما مستقل بودند و مستقل هستند و در آینده هم ظاهرا میتونیم پیش بینی کنیم که مستقل خواهند بود. در مورد مراجع داخل کشور هم به قوت علمی اونها برمیگرده. در حال حاضر برخی مراجع سنتی، برای مثال آیت الله وحید خراسانی، مرجع مستقلی است که نه به دیدار جناب آقای خامنه ای زمانی که ایشون قم آمدند رفت در هر دو بار و نه اینکه موافقتی با روش‌هایشون کرده، گاهی وقتا مخالفت هم ابراز کرده. بقیه مراجعی هم که ساکت هستند، اکثر مراجعی که امروز درسشون با اقبال طلاب مواجه میشه، فی‌الواقع همسوی با ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه و حکومت نیستن، اگرچه به دلیل پیشبینی این که اگر اعتراضی بکنن بر اونها آن خواهد رفت که بر آیت الله منتظری و آیت الله شریعت مداری و آیت الله قومی و آیت الله روحانی و دیگران رفته، اونها سکوت پیشه کردند، ولی این دلیل موافقتشون نمیشه. به نظر میرسه نهاد مرجعیت ادامه خواهد داشت در حدی که تفکر سنتی در جامعه امکان ادامه داشته باشه. تفکر سنتی نسبتش با سیاست نسبت پایین خواهد بود، کوشش میکنه خودش رو با سیاست درگیر نکنه تا بتونه اون موازین سنتی خودش رو ادامه بده. تا اون مقلدان سنتی، دینداران سنتی در جامعه هستند، کما اینکه در جوامع دیگه و ادیان دیگه هم ما مشاهده میکنیم، همچه افرادی وجود دارن، اگرچه نهادهای مدرن یا نهادهای استبدادی هم ممکنه در جامعهشون باشه، در میان شیعیان هم همین گونه خواهد بود. ما بیشتر با جدایی دین از سیاست بین مردم و بین باورمندان و مؤمنان مواجه خواهیم بود که اینها کوشش میکنن دینداری خودشون را با دولت و حکومت و سیاست گره نزنن. اما پیشبینی جدی من نسبت به آینده شکاف عمیقی است که در باور و تفکر و تلقی دینی مؤمنان نزدیک به حکومت صورت خواهد گرفت. این ریزش ها که ما الان شاهدش هستیم، مثلا یک موردش محمد نوریزاد است که از قافله رهبری جدا میشه و به طیف مقابل میپیونده، امثال اینها بسیار زیاد هست. نام بسیارشون نمیدانیم. در خانواده های این افراد نوعا نسل جوانشون همسو نیست با تفکر نسل گذشته و من فکر میکنم مشکل دینی جدی در بین این افراد بروز خواهد کرد. هرچه پیش بریم، مردم ایران به جدا کردن نهادهای دینی از دولت بیشتر پی خواهند برد و عملا برای حفظ ایمان دینیشون کوشش میکنند که به تزی مثل ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه ادامه ندن. این تز همونطور که دکتر صدری هم اشاره کردن به درستی، توکراسی و حکومت دینی با دموکراسی به هیچ وجه من الوجوه امکان سازگاری نداره و مردم اگر میخوان جامعه دموکراتیک داشته باشن، چاره ای نخواهند داشت جز این که یک حکومت عرفی داشته باشن و نه حکومت دینی به نام ولایت مطلقه فقیه.
آقای فرشتیان، شما چی فکر میکنید؟ آیا این تمایزی که آقای کدیور قائل شدن میان مرجعیت و حکومت و معتقدن که در آینده ایران بیشتر شاهد تمایل به این نوع تمایز خواهد بود و همینطور شیعیان در جهان، آیا پدیده یا مفهوم سکولاریسم منزلت جدید و مثبتی پیدا خواهد کرد حتی در میان افرادی که مرجع شیعیان هستند؟
من عرض کنم که فکر میکنم این دوران از همکنون آغاز شده و مراجع تقلیدی که در حاشیه قدرت قرار دارند، یعنی در خارج از قدرت هستند، از یک جایگاهی برخوردار هستند که بسیار هم از این جایگاه خود راضی هستند. یعنی اگر شاید 3 دهه پیش روحانیون غیر حکومتی مقداری در کنار قرار گرفته بودند و جایگاه اونها مقداری میشه گفت در حاشیه بود، در شهرستان ها و در سطح مملکت به اونها توجهی نمیشد، امروز قضیه تغییر پیدا کرده. یعنی امروز با نشون دادن ثمرات اسلام سیاسی و روحانیت سیاسی و مرجعیت سیاسی، امروز نوبت شکوفایی دو مرتبه مرجعیت غیر سیاسی و اسلام غیر سیاسی شده. به گونه‌ای که من فکر میکنم اگر کسی امروز واقعا از این مراجع محترم تقلید، چه در قم چه در نجف که غیر سیاسی هستند، از اونها بخواد خواهش کنه که اونها وارد سیاست بشن و قدرت رو در دست بگیرن، اونها چنین تمایلی هم نخواهند داشت، چون تجربه روحانیون سیاسی عبرت شد و تجربه اونها عبرتی شد برای سایرین که روحانیت سنتی بسیار راضیه که جایگاه خیش رو محفوظ نگه داشته. چون ببینید، کسانی که طرفدار روحانیت هستند و پیروی میکنند از مرجعیت و از روحانیت و یا تقلید میکنند، اینها غالبا یا طرفداران حکومت هستند قاعدتا یا خارج از حکومت. طرفداران حکومت به سراغ روحانیون سیاسی خودشون میرند و با توجه به ضربه های روحی که میخورند، این ریزش ها اشاره کردن آغاز میشه و طرفداران اسلام سنتی همچنان به سمت روحانیون غیر سنتی میرند و در سالهای اخیر گرایش عمومی مردم به روحانیون غیر سنتی زیادتره. لذا شما میبینید که روحانیونی که در حکومت هستند هم به گونه ای تلاش میکنند خود رو مردمی جلوه بدن، خود رو خارج از حکومت جلوه بدن، در حالی که در 3 دهه پیش این افتخار بود که روحانی در کمیته محل در جایی سمتی و مأموریتی داشت. امروز روحانی که سمت و مأموریتی هم داره، تلاش میکنه خود رو روحانی مردمی جا بزنه. لذا من فکر میکنم صرف نظر از نامگذاری ها
به گونه روحانیت شیعه در طول تاریخ معتقد به این جدایی بوده. اصلا فلسفه امام غائب به گونه در ابتدا شما اشاره کردید به گونه حکایت از همین داره، یعنی شیعه مشروعیت نمیبخشه به حکومت‌های موجود، حکومت‌های موجود رو به گونه نامشروع میدونه چون در انتظار امام صالح است و چون اون امام صالح هنوز حضور نداره شیعه همه اینها رو نامشروع میدونه. در نامشروع بودن اینها روحانیت شیعه در طول تاریخ به گونه‌ای به سمت عرفی شدن رفت، یعنی شیعه این ظرفیت رو در درون خود داشت که حکومت عرفی رو بپذیره. در خلأ اون حکومت الهی و حکومتی که نمایندگی خدا رو بر عهده داشته باشه، ناچار آخرین راه و تنها ترین راهی که باقی میمونه صندوق‌های رأی هست و حکومت‌های عرفی. این رو روحانیت در طول تاریخ به گونه‌ای عملاً انجام داده، در زمان شاه هم به گونه‌ای از مرحوم شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم مهاجری آیت الله بروجردی به گونه این حریم ها رو رعایت میکردن، یعنی شاه یک حریم برای خود قائل بود و روحانیت یک حریم برای خود قائل بود. من فکر میکنم ما مجددن به همون سمت در حال پیشرفتن هستیم.
با سپاس از شما آقای حسن فرشتیان، آقای محسن کدیور و آقای محمود صدری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.